أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله 38 بحث این بود که جایز نیست کسی اجاره بدهد زمین را به مقدار از برای گندم و کشت جو به مقدار معینی از همون محصول که کشت کرده، زمین رو اجاره بدهد به کسی برای کشت گندم یا جو، در مقابل اون شخصی که اجاره کرده مستأجر از همون گندمی که کشت میکند 10 من 20 من یه مقدار معینی به عنوان مال اجاره بپردازد به مجر. گفتن جایز نیست. وجهش هم گفتن برای اینکه مقدار مال اجاره مشخص موجود نیست، نه موجود است عیناً ولا ذهناً، بلکه نه تنها موجود نیست بلکه معلومم نیست. میگه من زمین رو اجاره میدم به شما 1 سال کشت گندم بکن، مال و اجاره چی؟ 10 من از همین گندمی که کشت میکنی مال و اجاره به من بپرداز. میگن جایز نیست. برای این که مال و اجاره چی شد؟ 10 من گندمی که حالا تازه میخواد کشت بکنه و بعد محصولش ضبط بکنه. پس این مال و اجاره الان موجود نیست، لا خارجن ولا ذهنن، گندمی الان نداریم. علاوه بر این که موجود نیست، حالا تازه میخواد کشت بکنه، از محصول که به دست میارد 10 منشو بده به مجر. خب از کجایی که این گندمی که شما کشت کردید آفتی او را نزنه، گندم سالمی به دست بیاد؟ شاید اصلاً محصول نداد، خراب شد، از بین رفت. پس نه تنها اون مال اجاره موجود نیست در حین اجاره، بلکه معلومم نیست بعد به دست بیاد، ممکنه محصول نده، گندم کش نشه اصلا. از این جهت گفتن این اجاره جایز نیست. در عبارت این بود که اجاره بدهد زمین را برای کشت گندم یا جو جایز نیست. این بحث پیش اومد که آیا اختصاص دارد عدم جواز به همین دوتا یا شامل غیر اینها میشه. اگر بخواد زمین را اجاره بدهد برای کشت برنج به محصولی که از خود برنج به دست میاد، بگیم جایز نیست؟ یا حبوبات دیگر، آیا اختصاص دارد به گندم و جو یا تعمیم؟ مرحوم امام در عبارتشون تعمیم دادن، اول فرمود کشت گندم و جو، بعد فرمود و هر چیزی که مثل اینها قابل کشت است، برنج باشد، نخود باشد، عدس و لوبیا، هر از حبوبات. اگر چنانچه بخواد زمین رو اجاره بدهد به کشت یکی از اینها به مقدار معینی از همون کشت، این تعلیل در همش میاد، چه برنج باشد چه حبوبات دیگر، وقتی اجاره میدهد زمین رو برای کشت اون چیز که اونم کش بکند، از محصول همون بخواد مال الاجاره بپردازد، این دو جهت که موجود نیست، اولا معلوم نیست که این کشت به ثمر برسد، ثانیه پس میگیم اختصاص به گندم و جو ندارد. ولو تو روایت فرمود هنته و شعیر، اما اختصاص به این ندارد، دلیلش هم اختصاص به این ندارد، بلکه در مطلق چیزهایی که کشت میشه جایز نیست ما اجاره بدیم زمین را برای کشت اون شی، هر چه میخواد باشه. مال الاجارهش مقدار معینی از همون محصول که بعداً به دست میاد، این دلیلش هم در همه مساوی است. علتش این است که چون اون محصول اولاً موجود نیست فعلاً، و ثانیاً که معلوم نیست وقتی کشت کرد، برنج کشت کرد، یا فرض کنید که حبوبات دیگر کشت کرد، معلوم نیست این محصول بده یا اینکه عرض کنم که از بین میره، فاسد میشه. علی حال این، پس این اختصاص به گندم و جو ندارد، بلکه در مطلق محصولات که کشت میشه و عرض کنم که محصولی میده در همش، این دلیل میاد و میگیم جایز نیست. لذا در بعضی از عبارت فقها هم این بود که یجوز و اجارت الارض به کل ما یصلح ان یکون عوضا فی الاجاره، در همه جایز است، برای اینکه عرض کنم که اختصاص به گندم و جو ندارد، بلکه در غیر گندم و جو این جایز است کشت. و یجوز و اجار، در مرحوم علامه می‌فرماید یجوز و اجارت الارض به کل ما یصلح ان یکون عوضا فی الاجاره و ان کان طعاما. علامه حتی می‌فرماید اگر به گندم و جو هم، که روایت فرمود جایز نیست، حتی اگر به گندم و جو هم اجاره بدهد صحیحه، اما به شرط این که نگه گندم و جویی که از این محصول به دست میاد. میگه من زمین رو اجاره میدم، شما کشت گندم بکنید، در مقابل 10 من گندم به ذمه شما به من بدید، نه از محصول این که بگه معلوم نیست. به هر چیزی، به پول اجاره بدهد، به طلا و نقره اجاره بدهد، به محصول دیگری که کش بکند، این اختیار با اوست که میتوند اجاره بدهد بلا شبهه. مرحوم سید فرمود اختصاص به گندم و جو دارد، ولی دلیل متقنی برای این مطلب نیست، بلکه مرحوم امام تعمیم دادن در عبارتشون. دیگران هم به همین جور که عرض کردیم علامه فرمود یجوز و اجارت الارض به کل ما یصلح ان یکون عوضا فی الاجاره و ان کان طعاما، ولو طعاما باشد، به گندم و جو باشد، اما اذا لم یشترط انه مما یخرج من الارض، لگه از گندم و جویی که از خود این زمین به دست میاد، اگر طعام اجاره بدهد زمین را به گندم یا جو، قید نکند گندم و جویی که از خود این محصول به دست، اشکالی نداره. این بحث گذشت در مسئله قبل مفصل، و چه این که چرا جایزم نیست و اینا را نقل کرد. حالا بحث امروز در مسئله 39 بفرمایید.
توسعه پیدا میکنه در هر نوع اجاره، نه فقط در جامعه، مثلا اجاره دادن ماشین، اجاره دادن مل، هر نوع اجاره مال اجاره درش نامعلوم باشه،
بله 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 تعمه میدم، تعمه داده میشه. بله در مسئله 39 بحث در اینه که میفرماد العین، تعبیر امام در این مسئله، مسئله 39، العین المستأجره امانتون فی ید المستأجر فی مدت الاجاره. فرمود کسی اجاره میداد، عرض کنم که زمینش رو، یا اجاره میکند زمینی را، این عین مستأجره به عنوان امانت در دست این مستأجر، اگر تلف شد، اگر چنانچه عیبی پیدا کرد، این اجیر ضامن نیست، چون امانت امین رو که چیزی درسش دادیم اون رو ضامن قرار نمیدیم، امین است. ولو این که عرض کنم که در دست او بود، باش کار میکرد، تلف شد، ضامن نیست، مگر این که تعدی و تفرید درش بکنن. این دابه رو اجاره کرده، فرض و فرماد یک ماه برای حمل و سواری و اینها، این دابه در دست این که اجاره کرده امانت است. اگر دابه تلف شد، اگر معیوب شد در سفری که برد، باری که باش حمل کرد، اون شخص مستأجر که اجیر کرده ضامن نیست، چون امانت است در دست، مگر اینکه تعدی و تفرید بکنه. دابه رو اجاره کرده 10 من بار 20 من بار بارش بکند، یا خودش تنها سوار بشه، از کجا بره کجا. اگر 2 نفر سوار شدن، این تعدی کرده، 10 من بار باید بار کند، 20 من بار کرد، تعدی کرده، اگر تلف شد، عیبی پیدا کرد، دابه ضامنه. پس بحث در اینه که شخصی که اجاره میکند چیزی را، اون عین مستأجره در ید او به عنوان امانت است، تلف بشه، معیوب بشه، ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفرید در نگهداریش و در معاشرتی که با او میکند تعدی و تفرید بکند. این بحث در این مسئله است. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر، نه ضامن نیست، نه خیر، نه در امین ضامن نیست، امین رو هیچ وقت به عهده ضمانت اونی که در دستش هست نمی کنن. عرض می کنم اینجا، عرض کنم که این بله، مرحوم محقق در شرایع می فرماد که اذا تعدا فی العین المستأجره و من قیمتها وقت العدوان، اگر تعدی کرد در عین مستأجره، مرحوم محقق در شرایع اینجا ضامن قیمتش هست، اگر تلف شد باید قیمتشو بده. اذا تعدی کرد در عین مستأجره زمن قیمتها وقت العدوان، قیمت چه وقت ضامنه؟ اون وقتی که تجاوز کرد، نه اون وقتی که عین تلف میشه. 2 زمان پیدا میکند اینجا. دابه رو اجاره کرده در مدت 6 ماه برای حمل بار، اینجا بعد از اینکه او رو گرفت، تحمیل گرفت، تعدی کرد، ضامن شد. اگر این دابه تلف شد، از بین رفت، ضامن قیمتشه. قیمت کی؟ قیمت وقت عدوان، اون وقتی که تجاوز کرد، از اون وقت ضامنه. پس زمان قیمت اون موقع میاد، چون وقت ضامن شدن اون وقتی است که تعدی کرد، نه اون وقتی که داب تلف میشه. الان ممکنه این تجاوز کرد، از اون راهی که باید برد نرفت، راه دیگه رفت، این مقدار بار که باید بار کند بیشتر بار کرد، ضامن شد. بعد از زمانم باز باش کار میکنه، چند ماه طول میکشد، اون وقت داب تلف میشه. قیمت اندل ادوان که اون وقت ضامن شد، اون وقت قیمت به عهدشه. اگر قیمت تفاوت کرده، اون وقتی که این تجاوز کرد و تعدی کرد، بار بیشتر بار کرد، زوری کرد، که اون وقت که ضامن است، قیمت اون وقت دابه 1000 تومان بود، اون وقتی که تلف شد 2000 تومان. قیمت اندل ادوان رو ضامن است، چون زمان اون وقت میاد، پس قیمت اون وقت باید بده، نه قیمت اندل تلف رو. این عبارت مرحوم محقق در شرایع صاحب جواهر، عرض کنم که این عبارت رو دارد. فرماد این اختصاص به مورد اجاره ندارد که بگیم ضامن است، کما فی کل امانته. این نمیگیم چون اجاره کرده ضامنه، چون تلف کرده ضامن است. کما فی کل امانته تعدا فیها، هر امانتی را شخصی درش تعدی بکند، اند تعدی ضامن است. فرمود در کل هر امانتی رو، حالا اینجا امانت دابه بود، اما اگر چنانچه یک مثلا چیز دیگری رو امانت گرفته و تعدی کرد درش، تلف شد، ضامنه. لذا صاحب جوان فرمود اختصاص به مورد اجاره ندارد که بگیم چون دابه رو اجاره کرده، از این جهت اگر تعدی بکند ضامنه. نه، هر چیزی رو کسی اجاره بکند و درش تعدی بکند ضامنه. فرماد ولا بلا خلا، صاحب جواهر فرماد این که فرماد اگر تعدی کرد ضامنه، بلا خلاف ولا اشکال، هیچ مخالفی درش نیست، نسن و فتوان. هم از نظر نس روایاتی داریم که اگر در امانت تعدی کرد ضامن است، در هر امانت. این را هم عرض کنم که روایت داریم، هم نس هست و هم فتوای علما، نسن و فتوان. بل الاجماع به قسمیه علی، صاحب جواهر فرمود بلکه اجماع هم برش قائم است، هر کس در امانت تعدی کرد ضامن. مسئله تقریبا مورد اتفاق است، هم از نظر دلالت روایات، هم از نظر فتاوای علما. در اینجا پس بحث در این مسئله اینه که اگر چنانچه کسی چیزی رو اجاره کرد، این عین مستأجره، در دست او امانت، تلف شد یا از بین رفت، معیوب شد، ضامن نیست چون امین است، الا اینکه تعدی بکند، تجاوز بکند. اگر تعدی کرد ضامن است، ولو در دستش امانته، این دابه رو که اجاره کرده امانت است در دستش، اما چون تجاوز کرده، بیش از اون مقدار بارش کرده برده، اگر تلف شد ضامن است. ولو امین است، این دابه هم در دست او به عنوان اجاره امانته، اما چون تعدی کرد در امانت، دیگه اون اثر امانت از بین میره، نمیشه ضامن. عرض کنم که در مسئله اتفاق هست، تمام علما فتوا میدن برای این که اون امین اگر تعدی کرد ضامنه، ولو اون این در دستش به عنوان امانته، اما امانتی است که چون درش تجاوز کرده اثر امانت که ضامن نیست از بین میره، میشه ضامن. خب هم فتاوای علما اتفاق تمام علما بر اینه، علاوه بر این روایات، روایات رو چند تاشو میخونیم. عرض کنم که در کتاب وسائل، کتاب الاجاره، باب 17 روایات در اونجا آمده. مراجعه میتونید مراجعه بفرمایید. یکی از روایات، عرض کنم که روایت 4 این بابه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن المیثمی عن ابان عن الحسن ابن زیاد صیقل. این حسن ابن زیاد صیقل روایت رو عرض کنم که از امام نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اکترا من رجل دابتن الى موضع، یک دابه ای رو اجاره میکند از شخصی که بره مثلا از قم به کاشان، فجازه تجاوز کرد رفت به اصفهان، مثلا اجاره کرده بود تا کاشان، تجاوز کرد یه مقدار بیشتری جای دیگری رفت. فجاز الموضع الذی، فجاز الموضع الذی اکترا تکارا الی فنفقت دابه، دابه مرد، رفت که از برد راه اصفهان، تو اون راه دابه مرد. قال هو زامنون، این شخصی که اجاره کرد، اجیر اون کسی هم که اجاره میکند امینه، اما چون جازه تجاوز کرد از اون مقدار مسافتی که اجاره کرده بود در اون مقدار بره، تجاوز کرد و دابه تلف شد، فرمود زامنه. و علیه الکراء به قدر ذالک، علاوه بر این که زامنه این تلف مال هست، اون مقدار اضافه هم که رفته بنا بود اجاره کرده بود تا کاشان، رفت تا اصفهان، اون مقدار مسافت زیادی که بر خلاف اجاره رفته باید عذرت المثلشو بده. هم ضامن خود حیوان است که تلف شد برای خاطر اینکه تجاوز کرده بود، و هم اون مقدار مسافتی که بر خلاف اجاره کرده بود تا کاشان، رفته تا اصفهان، اون مقدار مسافتی هم که رفته باید عذرت المثلشو به صاحب دابه بپردازد. هم ضامن خود دابه است، همون مسافت اضافه‌ای که رفته اجرت المثل اون مسافت رو، کرایه اون مسافت رو باید بپردازه. این یک روایت که فرمود هو ضامنون. پس این که در امانت تعدی کرد، تجاوز کرد، بنا بود تا کاشان بره، رفت تا اصفهان، این شخص ضامن دابه است. این یک روایت که دلالت بر زمان اون شخص میکند که چون تعدی کرده ضامن است. این یک روایت، اختصاص به این روایت هم نداره، بلکه روایات متعدد دیگری هم در این باب داریم. ما عرض کنم که یکی از روایات همین روایت 4 بود که خوندیم. روایت دیگر، بله، روایت سوم این باب فرمود ان رجل سألت حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تکارا دابتن الى مکان معلوم فنفقت دابه دابه رو اجاره کرده بود تا مکان معلوم ببرد دابه تلف شد قال ان کان جاز الشرط فهو الضامن اگر از اون شرطی که کرده در ضمن که من اجارش میکنم تا کجا برم اگر تجاوز کرده از اون شرط ان کان جاز الشرط فهو الضامن اگر تجاوز کرده ضامن پس بنابراین اینم روایت دلالت دارد بر این که اگر کسی در امانت تعدی کرد دیگه ضامنه فهو ضامن و ان دخل وادیا لم یوثقها فهو اگر یه جایی که در یه وادی با این حیوان رفت که با اون شخص قرار نذاشته بودن در اونجا بره خودش تعدی کرد و رفت به جایی که با اون شخص مالک قرار نگذاشته بود اونجا برد باز فهو و زهان و این سقطت فی بئرن تو روایت اگر بعد از این که تجاوز کرد و رفت در یه مسیری دابش افتاد توی چاه خوب از آمنو ولو امینه ولو این که اجاره است در دستش اما همینقدر که تعدی کرده بود اگر قبل از تعدی این افتاده بود تو چاه اما ضامن نبود اما چون تعدی کرد از اجارش مورد اجارش مسیر دیگری رفت اگر افتاد تو چاه امام فرمود ضامن پس هر گونه تعدی و تجاوزی که قرار داد عمل بشه در امان در اون چیز امانت این شخص ضامن اوست و این سقطت فی بئرن فهو ضامن لانه لو لم یستوثق منها با او قرار داد این که من تو این مسیر برم نکرده بود اطمینان از او نگرفته بود برای این مسیر چون تعدی کرده ضامن است این هم یک روایت روایات در این باب 17 متعدد مراجعه بفرمایید منتها در این روایت در این باب یه روایتی روایت اول یه روایتی قدری هم روایتش طولانی است اما بد نیست که چون زیباست روایت و یه فوائدی درش هست علاوه بر خود این که اگر تعدی کرد ضامن است روایت رو بخونیم فکر کنم مناسب باشه روایت اول باب 17 عرض کنم که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی ولاد الحنات اینا نقل میکنن عرض کنم که از امام قال اون ابی ولاد میگه اکتریتو بغلن الى قصر ابن حبیره ذاهبن و جائین به کذا و کذا این ابی ولاد میگه من کرایه کردم یه قاطر رو بغل رو الى قصر ابن حبیره که از کوفه برم به قصر ابن حبیره ذاهبن و جائین برم و برگردم به کذا و کذا مبلغش هم معینه و خرج تو فی طلب قریمن حالا اینا رو داره برای امام میگه خرج تو فی طلب قریمن لی از کوفه که این حیوان رو اجاره کردم تا برم به قصر ابن حبیره میگه خارج شدم فی طلب قریمه یه بدهکاری داشتم طلبکاری داشتم که به من بدهکار بود خواستم برم پولم ازش بگیرم در اون قصر عرض کنم که حبیره فتوجه تو نحو نیل، بله، فلم ماسر تو قرب قنطرت الکوفه نزدیک پل کوفه رسیدم خبر تو ان صاحبی توجه الان نیل. این اجاره کرده بود برد قصر، عرض کنم که ابن حبیره همون کوفه است، برم اونجا قریم بدهکار اونجاست پولم ازش بگیرم. یه مسافتی رفتم خبردار شدم که اون بدهکار من رفته به نیل، اونجا نیستش که من دنبالش برم. میگه منم از همونجا سفرم رو عوض کردم، باید اجاره کرده حیوان رو که بره تا اون قصر. میگه وقتی خبردار شدم که بدهکارم اونجا نیست رفته نیل، مام سفرمون رو تغییر دادیم، به جای اینکه اجاره کردم برم تا اون قصر رفتیم برای نیل. فتوجه تو نحو نیل، رفتم نیل. فلما اتیت نیل، رسیدم به نیل، خبر تو ان صاحبی توجه الی بغداد، خبر دادن که بابا اون بدهکار اینجام نیست، اومده بود نیل اما رفته بغداد. میگم ما با همون کرایه، همون حیوانی که کرایه کرده بودیم رفتیم برای بغداد. فاتبعه و ظفرت به، دیگه رفتم بغداد اونجا پیدا کردم و عرض کنم که و فرقت مما بینی و بینه، حسابمون رو تسویه کردیم، طلبی که ازش داشتم رو تمامش رو گرفتم و رجعنا الی الکوفه. بالاخره این دو سه مسافتی که عوضی رفت طرف و قریم رو پیدا کرد، پولش هم ازش گرفت. و کان از ذهابی و مجیئی خمس عشر یوما، اجاره کرده بره تا قصر بنی حمیره بیشه دو روز طول میکشه، اینجا 15 روز. میگه سفر من این حیوان رو اجاره کرده برای 2 روز، 15 روز باش مسافرت رفته. عرض کنم که فاخبرتو صاحب البقل، رفتم پیش صاحب این حیوان قضیه رو براش گفتم، ما اجاره کرده بودیم تا اون قصر بنی حبیره بریم، خبردار شدم بدهکارم رفته نیل، رفتم نیل، خبردار شدم رفته بغداد، رفتم بغداد، حالا برگشتم. اردت ان اتحلل، خواستم حلالیت به طرف، 2 روزه اجاره کردم شده 15 روز. اردت ان اتحلل من مما صنعت، از اون کاری کردم حلالیت به طلبم و رضایتشو تحصیل کنم. فبذلت له 15 درهم، چون 15 روز طول کشیده بود میگه من 15 درهم بهش دادم. فابا ان یقبل، قبول نکرد، نگرفت این 15 درهم رو. فترازینا به ابی حنیفه، اختلاف شد بینمون، ترازی کردیم که بریم پیش ابی حنیفه مسئله رو بگیم، من اجاره کردم 2 روزه بعد 15 روز شده، حالا من چی بدهکارم، میخوام به این 15 درهم در مقابل 15 روز بدم، قبول نمی کنه. احکم بیننا ای ابو حنیفه، ببینیم قضیه ما چقدر بدهکاریم. فقال لی ما سند ابو حنیفه، گفت خب اون حیوان رو چیکار کردی؟ قلت و قد دفعته الی، حیوانی که پسش دادم، درسته 15 روز باشه این ور اون ور رفته اما برگشتم حیوان رو تحویلش دادم. قال ابو حنیفه، تمسخری هم کرد، گفت بله بعد 15 یوم، حیوان رو پسش دادی اما بعد از 15 روز، 2 روزه اجاره کرده بودی. فقال ما تورید من الرجل، ابو حنیفه گفت خب از این شخصی که تا تخلف کرده چی میخوای ازش بگیری؟ قال بله از به اون صاحب حیوان. گفت که خب حالا میخواسته 15 درهم به شما بده، قبول نکرده، الان چی میخوای ازش؟ به صاحب حیوان که اجاره داده به این آقا 2 روزه، حالا 15 روز شده، 15 درهم خواسته بده، قبول نکرده. ابو حنیفه بهش میگه حالا چی میخوای ازش بگیری؟ قال اورید کرا و بقلی. خب کرای حیوانم ازش بگیرم. فقال حبسه علی 15 یوم. فقط حبسه، او این حیوان منو اجاره کرده 2 روزه، 15 روز رفته باشه راه رفته، خب کرایش هم میخوام ازش بگیرم. به ابو حنیفه میگه، صاحب حیوان میگه من، میگه ازش چی میخوای ازش بگیری؟ میگه من کرای حیوانم 15 روز حیوان منو برده. ابو حنیفه فتواش اینه، گفت ما ارا لکه حقا، من هیچ حقی عرض کنم که برای تو قائل نیستم. حیوان دادی 2 روزه، 15 روز شده، میخوای کرایه اون 15 روز رو بگیری؟ ما ارا لکه حقا، من هیچ حقی برای تو به گردن اون کسی که حیوان اجاره کرده نمیبینم. چرا؟ لأنه اکتراه و الی قصر ابن حبیره، دابه رو از تو اجاره کرد که تا قصر ابن حبیره بره. و رکبه الی نیل، به جای این که اون قصر بره رفت به نیل، از نیلم رفت بغداد. فزمنا، عرض کنم که قیمت البقل، تعدی کرد، چون تعدی کرد از اون که اجاره کرده بود ضامن شد، و وقتی ضامن شد دیگه کرایه نباید بدن. کسی که ضامنه، ضامن حیوانه، اگر حیوان تلف بشه باید قیمتشو بده، اما دیگه کرایه نیست. اونی که تخلف کرد، تعدی کرد از امانت، شد ضامن، وقتی ضامن شد دیگه خسارت نباید بده، همون ضامنه که اگر تلف شد به عهده اوست قیمتشو بده. بله؟ اینجا هم تلف نشده. ازش اول پرسید بقلو چیکار کردی؟ گفت تحویلش دادم. خب وقتی حیوانی رو اجاره کردی بعدم تحویل دادی، اینجا دیگه تو فقط او ضامن شد، تعدی کرد ضامن شد، که اگر تلف می شد باید خسارت بده، تلف هم نشد، پس هیچی تو طلبکار نیست. این فتوای ابو حنیفه. همینقدر که تعدی کرد ضامن شد، بعد از این که ضامن شد یک مال اجاره و کرایه و اینا ساقط میشن، همونقدر این ضامن عین است، اونم که عین آورده تحویل داده.
یعنی اگر ضامن
فتوای ابو حنیفه است،
ضامن اون اضافه مسیحی رو
که رفت خلاف، نه دیگه اصلا کرایه نباید بده. میگه اصلا کرایه هیچی، ولش کن دیگه، شما حیوان رو دادی اجاره، عرض کنم که اگر تعدی نکرده بود مال اجاره طلبکار بود، اما چون تعدی کرد ضامن شد، بعد از این که ضامن شد دیگه کرایه و خسارت و اینا میره کنار. اگر ضامنه، اونم که ضامنه، اگر تلف شده بود باید خسارتش بده، تلف نشده اومده تحویل داده. لم ار علیک شیئا، من هیچی به عهده اون شخص اجیر، میگه من چیزی که شما طلب ازش داشته باشی نمیبینم. فزمنا قیمت البقل و سقط الکرا، فلما رد البقل سلیما، حیوان رو عبور تحویل داد و قبضته لم یلزم الکرا، چون ضامن شد دیگه کرایه ساقط شد، فقط ضامن این حیوانه، اونم که اومده تحویل داده. پس این فتوای ابی حنیف میگه فخرجنا من عنده، از پیش ابو حنیفه بیرون اومدی. و جعل صاحب البقر یسترجع، صاحب اون حیوان که ابو حنیفه بهش گفت هیچی طلبکار نیستی، 15 روز حیوانو برده حقی نداری، انا لله و انا الیه راجعون، میگفت میگفت خب مصیبتی بهش رسیده، 15 روز حیوانشو بردن، فتوا میده ابو حنیفه هیچی طلبکار نیستی، چون ضامن شد یه کرایه ساقط شد. عرض کنم که و جعل صاحب البق یسترجع، انا لله و انا الیه راجعون، میگفت میگه فرحم تو، من ترحم کردم، مما افتا بهی ابو حنیفه، من دلم سوخ برای این صاحب حیوان، فاعطیته شیئا، بالاخره یه مبلغی بهش دادم، و تحللت من، از صاحب اون حیوان حلالیت طلبیدم. این تمام. بنابراین تعدی کرد، تجاوز کرد، حیوانم ساقط شد مرد. عرض کنم که نه، حیوان اوور ساد تحویل داد، ابو حنیفه گفت هیچی طلبکار نیست. میگه من خودم رفتم یه چیزی بهش دادم، حلالیت طلب کردم و قضیه تمام شد. حجج تو تلیک از سنه، میگه تصادفاً اون سال موفق شدم مکه رفتم، فاخبر تو ابا عبدالله، در مدینه خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم یه هنچه قضیهی برای ما پیش اومد، حیوانی رو اجاره کردیم مثلا تا کجا، من تعدی کردم، بعدم حیوان تلف شد، حیوانو پس دادم، اما فتوای ابو حنیفه این بود که چون ضامن شده اون شخص دیگه هیچی به تو طلبکار، هیچی به عهده او برای تو نیست، طلبکار ازش نیستی. اینجور فتوا داد ابو حنیفه. عرض کن فاخبر تو ابا عبدالله به ما افتا بهی ابو حنیفه، فتوای ابو حنیفه رو برای امام گفت. فقال، امام فرمود عبارت و عنایت بفرمایید. جوابی که امام دادن بعد از این که گفت همچه فتوایی خلافی داده، فرمود فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکات. به مثل همین فتواهاست، فتواهای خلاف واقع، که برکات آسمان باران قطع میشه، زمینم برکاتش قطع میکنه. حالا از اینجا فکر کنیم نکنه ما دوچاری همچه قضیه هستیم که باران نمیاد، خوشحالی شده، برکات کم شده، نکنه فتاوای خلاف واقع صادر میشه. و امام فرمود برای خاطر فی مثل هذا القضاء، این فتواهای خلاف واقع است که فی مثل هذا القضاء و شبه شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. قال فقلت لابی عبدالله فما ترا انت، خب شما چی میفرمایید؟ بالاخره فتوای ابو حنیفه این بود که من هیچ حقی به اون ندارم، او بدهکار من نیست، با اینکه 15 روز حیوان من رو برده سواری کشیده، شما چی می‌فرمایید؟ فقال، عرض کنم که فقلت له، خب پس تتمه روایت رو بذاریم بحث بعد چون و صلی الله علی سیدنا محمد.
مورد اجاره است. به نظر میاد روایت باب 32 رو باید بخونید، جایی که میگه عین مستاجر امانت دست در دست.
نه حالا این روایاتش اینجاست.
باب 32 رو باید بخونید، نه باب 17.
باب
17 تمرد از مورد اجاره است. تمرد از قرارداد. میگه ما قرارداد رو این بوده، دیگر آورده ما قرارداد.
خب حالا همین اینو میخوام از این باب 17.
باب 32 اصلا ببینید.
درسته درسته باب 17 و 32 روایات درش هست. حالا ما از این جهت که تخلف کرده ضامن است، این روایت رو میخونیم، اونجا رو هم توجه میکنیم.